بله، خیلی متشکر هستم آقای جوادزاده از این وقتی که به من دادید. در 22 فروردین ماه 1400 برابر با 9 ماه آوریل 2021 هستیم. امروز جمعه است. اینی که آیا موفق خواهد شد یا نشد رو الان شما در مقدمه ذکر فرمودید که انتخاب یا انتصاب باید گفت در واقع انجام بشه یا نشه، اون بستگی به ما مردم داره، به همه ما مردم، که چجور سرنوشت خودمون رو در دستمون بگیریم. قبلا در کشورهای دیگه‌ای که قدرت مجبور شده از اریکه قدرت بیاد پایین به طور کلی، یا اینکه لااقل یه جرح و تعدیل‌هایی در کارش صورت بگیره رو با همدیگه صحبت کردیم که از 1-2 هفته تا 1-2-3 ماه فرق میکرده. در نتیجه اینی که بگیم که آیا ممکنه که اصلا تا روز انتخابات، یعنی روز 28 خرداد ماه، این انتخابات هم در یک ممیزنین بسیار بزرگ باید گذاشت همجور که شما به درستی تذکر دادید، آیا ممکنه ظرف این 2 ماه چند روز تغییرات عمده اتفاق بیفته؟ به نظر من کاملا ممکنه، و اگر که هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون، به سلیقه خودمون یک تلاشی بکنیم در این جهت، مسلماً این احتمالش بسیار محتملتر هم خواهد شد. حالا این رو به بحث میذاریم. یک تاریخایی رو شما ذکر کردید، 28 خرداد ماه روز به اصطلاح انتخابات برای 13 دوره رأی‌گیری، همزمان انتخابات شوراهای شهر و روستا، میان دوره‌ای مجلس خبرگان و میان دوره‌ای مجلس شورای به اصطلاح خودشون اسلامی، نه شوراست نه اسلامیه، ولی خب اینا این اسما رو به خودشون میدن دیگه. بله، تاریخ ثبت نام از 21 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت ماه هستش، یعنی حدود 1 ماه وقت داریم که اونایی که میخوان نامزد بشن، داوطلب بشن واسه این شغل، شغل ریاست جمهوری، برن خودشونو به اصطلاح اونجا ثبت نام بکنن طبق قوانین اینا. خب حالا اینه که 2 ماه مونده به قول خودشون انتخابات، ولی 1 ماه بیشتر نمونده به رأی گیری، این یه کمی عجیب و غریب نیست که هنوز هیچ کس به قول شما خودشو معرفی نکرده، اصلا معلوم نیست کی به کی هستش اینجا. ببینید، بحرانی بودن اوضاع، متزلزل بودن اوضاع این رژیم از بیش بسیار بیشتر و بیشتر میشه هرچی که از قبل میگذره، از اوایل انقلاب میگذریم، میبینیم که جایگاه این رژیم در میان مردم کمتر و کمتر و پایه و اساس اینها متزلزلتر شده. خب حالا چرا من این حرفو میزنم؟ از خودم میگم چون مخالف این رژیم هستم؟ نه، در به اصطلاح کمپین ها و مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری همین دوره های گذشته، همین 1-2 دوره اخیر که نگاه بکنیم، دیدیم که چطوری پته همدیگر رو ریختن رو آب، و دیدیم که چجوری به زبون بسیار سلیس فارسی گفتن که ما 4-5-6% بیشتر طرفدار نداریم در داخل مردم. آیا این مربوط به حالا میشه؟ خیر، برمیگرده به نامه‌ای که آقای بهشتی نوشت به آقای خمینی در به اصطلاح شکایت کردن از اینی که ما در اقلیتیم. ای امام، ما در اقلیت هستیم. این در اقلیت بودن از اون موقع ادامه پیدا کرده تا حالایی که من و شما داریم راجبش صحبت میکنیم. خب حالا در به اصطلاح سامانه های سیاسی امروز دولت ها بایستی که مشروعیت داشته باشند. مشروعیت توسط رأی گیری و انتخابات انجام میشه. اگر که نتونه اون دولت یک پایگاه مردمی داشته باشه، واقعا مورد نظر مردم باشه، مجبوره که یک مشروعیت ساختگی با کشیدن مردم به حوزه های رأی گیری، به ترفند های متفاوت، این کار انجام بده که در افکار عمومی نشون بده که ما به اصطلاح مشروعیت داریم و مردم خواهان ما هستند. خب این کارو چجوری کرده تا حالا؟ یک روند بسیار به اصطلاح تجربه شده و مؤثری متاسفانه بوده که از همون اول انجام دادن. از همون اول با این تذکر مهم که در داخل زندان‌ها، زندان‌های سیاسی و در خارج زندان‌های سیاسی یک روش به کار برده شده و اون روش ایجاد بحران، ایجاد خوف و ترس، ایجاد اضطراب شدید و در اون حالت اضطراب آنچه که در مورد بعضی از زندانیان سیاسی که بعضی هاشون شکسته میشن و میبرن اصطلاحی که با کار برده میشه، اونا دیگه کاملا منفعل و حرف گوش کن میشن، هرچی که بازجو بگه همون کارو انجام میدن. این همین حالا اون بحران ها رو در داخل زندان ها، کمبود اطلاعات، زندان های انفرادی، ایجاد درد کردن، ایجاد ترس کردن، ناامنی، مطمئن نبودن از یه ساعت دیگه خودش، آدم در اون وضعیت به اصطلاح بحرانی که قرار میگیره، اون تغییراتی که در سلسله اعصاب مرکزی آدم ایجاد میشه، اون زندانی سیاسی رو بعضیاشون رو میتونه برسونه به اونجایی که عرض کردم. در خارج هم همون رویه است. اینه که در خارج زندان ها مردم رو مرتب بترسونن. اینه که شما عزیزترین افراد جگرگوشه هاتون از خونه میرن بیرون، معلوم نیستش که شب بر میگردن، بر نمیگردن، وقتی بر میگردن به سر صورتشون اسید و اینها پاشیده شده یا نشده، یا به خاطر چه میدونم دو تا تار مو گرفتن بردن زدن، بی احترامی کردن، توهین کردن، اینا ایجاد ترس میکنه، ترس های مزمن. اینه که آدم امنیت شغلی، مالی، اقتصادی نداشته باشه، اینه که آدم امنیت فرهنگی نداشته باشه. دو تا به اصطلاح حرفی که مورد نظرش باشه بتونه در یک جمعی بزنه، امنیت‌های سیاسی اقتصادی هم که دیگه واولا. خب حالا این چطور میشه، چطور شده تا به حال؟ آنطور که اتفاق افتاده از همون ابتدا، یعنی بعد از کودتای خرداد 1360 در به اصطلاح رأی‌گیری برای انتخابات دومین رئیس جمهور، مردم صندوق‌های رأی، حوزه‌های رأی رو تحریم کردند و این زمینه شد برای آقای بنی صدر که از ایران خارج بشن برای اینه که در مهاجرت به مبارزه ادامه بدن. خب این منحصر به اون نبود، در تمام این دوره‌ها همین اتفاق افتاده. آقای کروبی خودش گفت که ما معمولاً زب در چند می‌کنیم تعداد شرکت کنندگان در رأی‌گیری رو که اعتبار رأی‌گیری بره بالاتر. خب اینا میان چیکار میکنن؟ میان ترس میندازن توی جامعه که مثلا فلان شخص که بسیار آدم خشن و بد و ناجوری هست، خودشو کاندید کرده، خودشو نامزد کرده که بیاد رئیس جمهور بشه و بیا ببین که اگر که این بیاد رئیس جمهور بشه چه واویلایی میشه. حالا این آخر قالیباف در مقابل روحانی، اون یکی جلیلی در مقابل روحانی و همینجور بگیر و برو تا به اصطلاح همون اوایل در زمان آقای رجایی و بهتره بگیم که تا بعد از اون، از بعد از اون. خب هرچه که گذشته این ترفند، این تزویر کمتر مؤثر بوده، به شکلی که میبینیم که در ماها و حتی هفته ها و حتی روزهایی که داره میرسه به اون روز به اصطلاح انتخابات، مردم میگن دیگه ما نمیریم رأی بدیم، امبار دیگه تحریم میکنیم. ولی اینا جوری اون اسلحه هایی که در دست دارن، روش های تعریف شده و متاسفانه موفقی رو که داشتن تا حالا به کار بردن در داخل زندان ها و در خارج زندان ها، جوری به کار میبرن که مردم با ترسیدن و با ترساندن، یعنی خود مردم اسباب میشن در دست رژیم برای اینه که به شکل یک اسلحه جنگ روانی قدرت ها علیه مردم، به بقیه مردم هم فشار بیارن، تلفن بزنن، اونای بقیه هم بترسونن، دوستا، آشناها، فامیل که بودو بد جوری شد، اینو گفتن، شایع است که این میشه، اون میشه و باید بریم رأی بدیم، که حالا این بریم بابا رأی بدیم کشورمون در خطر، مملکت تجزیه میشه، نمیدونم اسرائیل قراره حمله بکنه، امریکا حمله میکنه، جنگ داخلی میشه، اون تجزیه طلبای عرب هستن، تجزیه طلبای کرد و بلوچ و اینها هستن. میدونیم هم که از اول دهه 80 اسرائیل چنین تهدیدهایی رو متوجه وطن ما کرده. اون وقت اون ساعتهای آخر، حتی یعنی ساعتهای آخر که میگم بدون اغراق میگم، اون در اون روز رأی‌گیری صبح پرندم پر نمیزنه توی حوزه‌های رأی‌گیری، ولی از حدودای ظهر و بعد از ظهر یه مرتبه با این ترسیدن‌ها و ترساندن‌ها، با این بیماری حاد اضطراب عمومی در جامعه، مردم خودشون رو منفعل و ناچار و بیچاره میبینن جز این که برن در رأی‌گیری مشارکت بکنن که به بعد رأی بدن که گرفتار بدتر از اون نشن. خب حالا همین کارو مسلماً خواهد کرد، کما اینکه قبلا هم کرد، در 4 سال پیش در موقع انتخابات آقای روحانی توضیح دادم، در مورد انتخابات مجلس هم همین 2 سال پیش دیدیم که این کارو کرد، ولی در موقع انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش مردم نسبت به قبل کمتر رفتن شرکت کردن، در مجلس به اصطلاح شورا هم بازم کمتر رفتن شرکت کردن، ولی باز رفتن یه عده شرکت کردن. یعنی اون حد اقل لازمی که بایستی که به افکار عمومی دنیا، به افکار عمومی منطقه و از همه مهمتر به افکار عمومی مردم ایران ثابت بکنه که نه بابا اینا واقعا در اقلیت هستن و مردم چه بد چه خوب اینا رو نمیخوان واقعا، اون فراهم نشد و بالاخره یه عده‌ای رفتن و مشارکت کردن در این به اصطلاح انتخابات. حالا چرا گفتم به خصوص افکار عمومی مردم ایران؟ ببینید مردم ایران کیا هستن؟ یه عده من و شما هستیم در جامعه به اصطلاح مردم معمولی، یعنی منظورم اینه که بدون اینکه استخدام دولتی باشیم، بدون اینکه در قوای سرکوب سربازان گمنام امام زمان باشیم یا اینکه مثلا جزو امنیتی اطلاعاتی ها باشیم. خب اونایی که در جامعه مدنی هستن، اونا با ترسیدن و با ترساندن، اونا تونستن خودشون رو متاسفانه به دست خودشون تبدیل بکنن به اسلحه‌ای در دست این رژیم و بگن که جنگ داخلی میشه، خارجی ها حمله میکنن، نمیدونم تجزیه میشه، نمیدونم اگر که روحانی نیاد قالیباف و جلیلی میان و بقیه چیزهای دیگه و بعد بریم رای بدیم. در جامعه سیاسی، حالا اونایی که واقعا آلوده نیستن رو دارم میگم، اونایی که واقعا کثیف و دستشون به خون و دستشون به فسادهای مالی آغشته نیست رو دارم میگم، اونایی که دیگه جای خودشون دارن، اونا مجبورن حرفا رو بزنن، ولی یه عده هستن که نه، دستشون به خون آلوده نیست، دستشون به فسادهای مالی اقتصادی آلوده نیست، ولی اونها هم با ترسیدن و با ترساندن اسباب دست این رژیم میشن. یعنی چی؟ یعنی میاد مقاله می نویسه، سخنرانی می کنه، عرض شود که مصاحبه می کنه و دلایل خودشو به شکلهای مختلف در تزویر جنگ روانی قدرت علیه ملت شرکت می کنه که مردم رو بکشه به پای حوزه های رأی‌گیری، برای اینکه که به بدتر گرفتار نشه، برای اینکه نبادا این رژیم بیفته و خدا میدونه بعد دیدین که چیا پشت سر هم ردیف میکنن. اونم خوشبختانه نشون داده شده که هرچی گذشته اینا به اصطلاح اشتباه بودن این نظر خودشون پی بردن انشالله که پی بردن که چه نقشی داشتن خودشون به سهم خودشون به نوبه خودشون در این وضعیت اسفناک و فاجعه آمیزی که الان همگی ما هستیم. خب این از اون. حالا وقتی که این به اصطلاح مردم رفتن شرکت کردن، بیایم بگیم که اون قوای سرکوب، بگیم قوای امنیتی اطلاعاتی، اونا چی فکر میکنن وقتی که مردم برن در حوزه های رأی‌گیری و شرکت بکنن در رأی‌گیری؟ میگن که به هر حال مگه اینا بد نیستن، همه توی کوچه و خیابون و بازار و تاکسی و همه جا دارن به اینا فوش میدن، ولی به هر حال مردم تصمیم گرفتن، مردم نشون دادن با رفتن به حوزه های رای گیری که میخوان اینا باشن. یه قدرت بدی هست سر کار، ولی اگر که نباشه وضعیت بسیار بدتر میشه. هر کسی هم برای خودش یه توجیهی داره. اون وقت اون در خیابون دستش میره که باتومو برداره و بزنه خواهر و برادر هموطنهای خودشو بزنه، بگیره، دستگیر کنه، ببره تو زندانها، اون بلاها سرشون بیاد. اون به خودش، یعنی پشتش گرم میشه به این رژیمی که توسط رای دهنده ها مشروعیت حتی کذب گرفته، مشروعیت کاذبی که میگم براتون. باز دوباره مثل اون زندانی، بعضی از زندانیان سیاسی شکسته شده و بریده میمونه که اعترافاتی که میکنه پشت تلویزیون اصلا برای بازجو مهم نیست که واقعا بهش اعتقاد داره یا نداره، فقط دلش میخواد بازجو که بیاد در ملأ عام اون حرفا رو بزنه. برای این رژیم هم اصلا مهم نیست که ما معتقدیم یا خودش میدونه که منفوره، ولی لازم داره که منفعلانه ما بریم در صندوق‌های رأی و حضور هرچه بیشتری از خودمون نشون بدیم. این در به اصطلاح قوای سرکوب کشوری هم به جای خود الان توضیح میدم. در قوای انتظامی همینجور، در پاسدارا بسیجیا همینجور، حالا در پرسنل کشوری. ببینید اون چیزی که به صورت خودجوش رژیم پهلوی رو پایین کشید، ولایت مطلقه پهلوی رو کشید پایین، همین اعتصابات به اصطلاح پرسنل کشوری بودن در از جمله وزارت نفت و بقیه جاها. خب الان هر کسی به خودش میگه که در کارمندان دولت، که اولا بقیه خب شاید نکنن، ثانیاً این که مردم به هر حال دارن میدن رأی میدن، لابد میخوان اینا رو دیگه. الان هم که بیرون اینقدر وضعیت اسفناک اقتصادی وجود داره، من حالا یه آب باریکی به عنوان یک حقوق دولتی برام میاد، چرا برم به اصطلاح این نون خودم رو قطع کنم؟ این به اصطلاح رژیم ولایت فقیه هم همه جوره سیبیل خیلی ها رو چرب کرده، از نویسنده و کارگردان و عرشبت که رسانگر و اینها بگیر تا مردم مثلا رفتگر و اینجور چیزا. یک به اصطلاح تصفره بسیار ناچیزی رو با توهین جلو اینا به ابعاد مختلف بندازه که اونا رو در به اصطلاح قلمرو خودش نگه داره. خب اینا همه به علت این که اعتقاد که ندارن، اعتقاد نیست به رژیم. اون 5% هم که این آقایون در مبارزه با انتخاباتی گذشته گفتن، اگه یک به اصطلاح همه پرسی، یک به اصطلاح نظرسنجی واقعی و علمی و بدون سانسور و بدون ترس باشه، چه بسا که همون 5% هم هواخواه اینا نباشه نسبت به همون 4 سال پیش که وضع چقدر از بد و بدتر و بازم بدتر شده. در نتیجه اگر که صندوق‌های رأی تحریم بشه، اگر که مردم در جنبش خودجوش فعال ندادن مشروعیت، خودداری از دادن مشروعیت به رژیم با تحریم انتخابات شرکت بکنن، در ابعاد بسیار بزرگ و به اشکال بسیار متفاوت این رژیم پایه‌هاش متزلزل‌تر میشه. یعنی هر کدوم از ما به نوبه خودمون، به سهم خودمون، یه قسمت کوچیکی از قلمرو این رژیم رو، یعنی در واقع قلمرو خودمون رو که به تصاحب این رژیم در اومده، به تسخیر این رژیم در اومده رو تونستیم پس بگیریم ازش، هر کدوم به سهم خود، به نوبه خود. اون وقت مجموعه اینها به اون ترتیب خواهد شد که به صورت ریشه‌ای، به صورت نه تغییر از بالا بلکه تغییر از پایین و به صورت خودجوش، با قدم‌های بزرگ برداشتن در برقراری، در استمرار مردم سالاری، فرهنگ مردم سالاری، به یک جایی میرسه این رژیم که دیگه محلی از اعراب نداره. به یک جایی میرسه این رژیم که مثل رژیم شاه، فرماندهان بسیج، فرماندهای قوای سرکوب دیگه نمیتونن اون اقتداری رو که باید نشون بدن و نشون بدن که به اصطلاح اون پرسنل سرکوب و امنیتی اطلاعاتی برن اون بلاها رو سر خواهر برادرای هموطن خودشون بیان. خودشون رو باید راضی بکنن. در این جنگ روانی اول از همه اون قوای سرکوب باید شکست خورده باشه تا بتونه به اصطلاح این کارها رو انجام بده. حالا در مورد قوای به اصطلاح قدرت‌های داخلی گفتیم، در مورد قدرت‌های خارجی هم باز به همین شکل. ببینید آقای نتانیاهو، آقای ترامپ، امثال ترامپ، چه باشن سر کار چه نباشن سر کار، اون در غربش و نوچه‌هاش در خاورمیانه مثل آقای نتانیاهو در اسرائیل و اینور چین، روسیه، اونها باید نشون بدن به افکار عمومی خودشون، به افکار عمومی دنیا که مردم این رژیم رو میخوان. آقای وزیر خارجه روسیه باز دوباره فرمایش فرمودن، دستور صادر فرمودن که هرچه زودتر این مسئله به اصطلاح دریای مازندران رو بایستی که به نتیجه برسونیم و اون به هر حال مراحل آخریش هم طی بکنه. آقای چین از اون پایین و در قسمت‌های مختلف کشور ما مشغول تاراجه. 25 سال قرارداد 25 ساله. اون نمیتونه در افکار عمومی مردم چین، در افکار عمومی دنیا، در افکار عمومی داخلی ایران نمیتونه این تجاوز به حقوق ملت ما، به حقوق ایران و ایرانیان رو انجام بده، مگر اینکه اینها، این رژیم بتونه نشون بده که مردم میرن پای صندوق‌های رأی و بهش و به رژیم مشروعیت میدن. ببینید از هر زاویه‌ای که نگاه بکنید، از هر جهتی که نگاه بکنید، هر یه نفری که بره توی حوزه های هر یه نفری که بره توی هر کدوم از این حوزه های رأی گیری، به اندازه خودش، به سهم خودش، به نوبه خودش هم صدا شده با آقای خامنه ای در اینی که نظام رو حفظ بکنه. چرا که او گفت حفظ نظام اوجب واجبات است. یعنی هر کسی که بره رأی بده به حفظ این نظام کمک کرده. خب این نظام چیکار میکنه؟ تجاوز میکنه به حقوق اقتصادی ما. یعنی اون دختر بچه کارتون خواب، اون پسر بچه کارتون خواب، اون معتادهای جوان در گوشه خیابانها، اون کسانی که دچار فحشا هستن، آواره هستن، در ساختن چنین سرنوشتهایی اون کسانی که میرن در رأی‌گیری شرکت میکنن نقش دارن. اینو بیرو درواسی به خودتون بگید. اونی که میره رأی میده، اونی که مردم رو تشویق میکنه به اینه که برن در رأی گیری شرکت بکنن، چرا رو درواسی میکنید به خودتون؟ چرا خجالت نمیکشید از روی اون دختر بچه‌ای که تو گوشه خیابون خوابیده، با اون پسر بچه‌ای که معتاد گوشه خیابون افتاده، یا کودکان کاری که با دستای کوچیکشون اون کارهای شاق رو بعد انجام بدن؟ نمیتونه این رژیم پا بر جا بمونه مگر به خاطر این به اصطلاح روشن فکرا نباشه که با مقاله هایی که می نویسن، با سخنرانی هایی که می کنن، با عرشبت که مصاحبه هایی که می کنن، مردم رو یه جوری تشویق بکنن به این که برن در رأی گیری شرکت کنن. حالا یه چیزی برای شما بگم، یه تجربه بسیار تلخ از یه طرف، از یه طرف عجیب و غریب و باور نکردنی. در دوره های مختلف گذشته به شکلای مختلف، برای اینکه در موقع انتخابات این فعالیت های سیاسی یه مقدار به قول معروف شتابگیرتر میشه و به اصطلاح فعالتر میشن اونایی که خودشون رو اپوزیسیون میدونن، به شکلای مختلف آدم میشنوه از اونایی که خودشون رو اپوزیسیون میدونن که میگن چی؟ میگن که بایستی که صبر بکنیم ببینیم مردم چیکار میکنن، بعد ما هم همونو بگیم. ببینید آخه این بیمایگی، بیخاصیتی به عنوان یک روشنفکر، تاریک فکری از این بیشتر نمیشه. این اپوزیسیون نیست، این پوزیسیون رژیم هستش که ببینه که بیشتر مردم چیکار میکنن. اونم میپرسم ازش، پرسیدم ازش، مگه شما مخالف مشارکت مردم در رأی گیری نیستید؟ نمیدونید که این کار به رژیم مشروعیت میده؟ میگه چرا، بدون شک، ولی نمیشه یه چیزی بگیم که مردم نخوان. حالا این اصلا نه به کار نه به داره، در تبعید، در خدا میدونه کجا کدوم گوشه دنیا منتظر ببینه که مردم چی میگن. اینم همونو بگه که خدای نکرده نبادا بی بی سی باهاش مصاحبه نکنه، خدای نکرده نبادا ایران اینترنشنال، من و تو، نمیدونم فران رسانه، صدای امریکا اینو رسانه ای نکنه، اینو بازی نگیرنش، اینو مطرحش نکنن. یعنی در واقع با دست خود خودکشی کردن. یعنی اون روشنفکر در ممیزن، اون اپوزیسیون که در واقع پوزیسیون هستش، خودش با دست خودش خودکشی سیاسی میکنه. و چه استعدادهایی هستن که به این ترتیب، بعضیاشون چه استعدادهایی هستن که به این ترتیب خودشون رو از بین میبرن. به جای ساختن کشور، به جای این که فعال بشن در ساختن کشور، در مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، خودشون رو میبرن در یک جایی که وقتی که این به اصطلاح محیط باز بشه، سانسورها و خودسانسوری‌ها برداشته بشه، مردم اصلا طرف اینا نخواهن آمد. که تو همون بودی که به اصطلاح تشویق کردی مردم رو با سخنرانی و مصاحبه و مقاله‌ها تو سایت تو غیر و زالک که بیایید و برید و رأی بدید. یه چیزی رو که با تأکید مؤکد الانه که 2 ماه و بیشتر مونده به انتخابات در ممیزین باید یادمون بیاریم اینه که این رژیم به هر ترفند کثیفی دست خواهد زد. الانه گفته شده که واکسنا رو نمیزنن مگر اینکه مردم برن تو حوزه های رأی گیری. یعنی از این کثیف‌تر واقعا نمیدونم چی میشه آدم فکر کنه راجبش. حتی اون آقایی که حالا نمیدونم درست باشه این روایت یا نه، از شنیدم از یکی از این معممین روحانی که دلم نمیخواد به اینا بگم، برای اینکه اینا هر کسی یه تیکه پارچه رو کلش گذاشت که روحانی که نمیشه که، اونو که یکی از این معممین گفته بود که فرمول واکسن کرونا دست امام زمانه، امام زمانم ناراحته برای اینه که مردم میخوان مشارکت نکنن در رأی گیری و قابل دسترسی نیست. ببینید در ذهن یک بچه با ضریب هوشی زیر معدل، زیر به اصطلاح متوسط، هم چنین چیزی نمیگنجه که اینها من و شما رو، مردم ایران رو اینجور ناآگاه، لفظ دیگه استفاده نکنم، اینجور ناآگاه تصور کردن. اجازه ندیم این توهین ها رو، این توهین ها و تحقیر ها رو به خودمون روا نداریم. یک بار برای همیشه نشون بدیم که ما میتونیم روی پای خودمون بایستیم، میتونیم با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس جمعی، به افکار عمومی ایران، به افکار عمومی دنیا بگیم که نه، ما این رژیم رو نمیخوایم. و با هر تبلیغ غلط و تزویری که به ما میخوان به اصطلاح فشار بیارن و به ما بقبولونن، قبول نمی کنیم که اگر که این رژیم نباشه زمین به آسمون میرسه و آسمونم به زمین، بلکه درست برعکس، هر یک روز دیگری که این رژیم سر کار بمونه سرنوشت‌های بد و بدتری منتظر ماست. هر یک روز دیگری که این رژیم با مشروعیتی که ما به دست خودمون بهش میدیم، یعنی اونایی که میرن رأی میدن بهش میدن، سر کار بمونه، خطر سوریه‌ای تر شدن ایران زیادتر و زیادتر میشه. خطر اینه که آقای نتانیاهو بگه ببین اینا همه مردم مثل آقای خامنه ای هستن، پس درسته که دوتا موشک بفرستیم، حالا عرض شود که به اون سایت های اتمی و مراکز اطلاعاتی امنیتی و متخصصان اتمیشون رو ترور بکنیم تو کشور خودشون، تو کشور همسایه ایرانی ها رو با پهباد و موشک و اینا بکشیم، اجازه میدن به خودشون و اینا رو بر این تجاوزها رو بر ما روا میدارن. سرنوشت ما بعد و بدتر و بدتر و باز هم بدتر شده با ادامه حیات این رژیم. الان که 2 ماه و چند روز مونده به این رژیم، باید هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون تدابیری بیاندیشیم که اون روزهای آخر، نمیگم ماهای آخر برای این که دیگه گذشته، هفته‌های آخرم نه، روزهای آخر و از اون دقیق‌تر ساعت‌های آخر این رژیم نتونه با جنگ روانی، با ایجاد خوف و وحشت و ترس، با ایجاد بیماری اضطراب حاد در مردم، مردم رو بترسونه و مردم خود وسیله ترساندن بقیه بشن و هجوم ببرن به حوزه های رأی‌گیری در ساعت‌های آخر اون به اصطلاح مهلت به اصطلاح انتخابات. خب از الان باید یه کاری کرد، از الان باید به این بیماری رسیدگی کرد که اون موقع یک مرتبه جنبه حاد پیدا نکنه، اون موقع دیگه دیره. در عرایزم به مخاطبین رادیوی عصر جدید و رسانه‌های دیگه‌ای که در اختیارم بوده پیشنهاد کردم که در روز انتخابات خیابون‌ها رو خالی بگذاریم کاملا. این پیشنهادم رو تکرار میکنم. تحریم تنها هم حتی نه، یه پله بریم بالاتر، اصلا تمام خیابون‌ها رو خالی بذاریم. یه روز قبل اگر که خریدی، مایحتاجی، چیزی هست، آدم بره انجام بده و بعد بشینه تو خونش. از این بی خطرتر میشه؟ از این ساده تر میشه که در جمع خانوادگی آدم به خودش افتخار بکنه که در یک نافرمانی مدنی وسیع و گسترده شرکت کرده؟ این لذت، این شعف مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر رو به خودش ارزانی کنه، به خانواده خودش، فرزندان و عزیزان خودش ارزانی بکنه. از این کم خطرتر میشه؟ هر کسی مثلا، آخه یه جا بود ما در دانشگاه هامبورگ یه موقع سخنرانی بود و پرسیدن از من که خب شما که میگی باید فلان کار کرد و باید مخالفت کرد و مبارزه کرد اینا، شما به ما بگید که چه کار بکنیم. من اونجا جواب دادن که ما خودمون رو از جنس عرشبت که ولایت فقیه نمیبینیم، نمیدانیم که به مردم دستور بدیم که فلان کار رو بکنید، الان برید به چپ یا الان برید به راست. ما میگیم هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش، با خلاقیت خودش، با ابتکار خودش، بایستی که با تخصص خودش، میل خودش، گروهی که دور و برش هست، هسته های چند نفره‌ای که تشکیل میدن، خودش به اندازه خودش در این به اصطلاح امور، در امر ساختن سرنوشت خوب و خوبتر مشارکت بکنه. حالا واسه مثال چند تا پیشنهاد میکنم. یکیش اینه که در به اصطلاح منزل موندن، از خونه خارج نشدن. حالا هرچی که میگذره تعداد بی خانمان ها و تعداد کارتون خواب ها و گوشه خیابون به خواب ها و قبر خواب ها و اینا بیشتر هم میشه. انشالله که اونایی که در خونه شون نمیمونن در این انتخابات، سر انتخابات بعدی بی خانمان نشن، با وضعیتی که پیوسته بدتر و بدتر و بدتر شده. چطوره که همون روز انتخابات به خصوص از ظهر به بعد تلفن‌ها رو برداریم هر کدوممون، دیگه هر کسی هم که به اصطلاح یه چند تا دوست و آشنا و فامیل و همکلاسی و همکار اینا داره، به همدیگه دلداری بدیم، به همدیگه قوت قلب بدیم که نریا، شرکت نکنی در صندوق، در این رأی‌گیری ها، بمون تو خونت، نرو، بذار مردم دنیا بفهمن که ما از جنس اینا نیستیم، بذار این قوای سرکوب و قوای ضد شورش و این شکنجه‌گرا بفهمن که اینا در اقلیتن، ما اینا رو پشتیبانی نمی کنیم، ما روش های خشونت آمیز اینها رو اعتراض داریم بهشون. این اعتراض خودتو با این نافرمانی مدنی نشون بده. نری بیرون از خونه ها، همینجور پای تلفن، با ایمیل، با رسانه‌های مختلف با همدیگه که میتونیم حرف بزنیم، که نشون بدیم که ما همدیگه رو داریم، در کمال بهداشت، در کمال فاصله گیری های اجتماعی، در کمال عقل سلیم پیشگیری از عفونت کووید 19 میشه این کار رو انجام داد. ما میتونیم برای خودمون سرنوشت های خوب و خوبتری بسازیم. وضعیت قدرت های خارجی هیچ وقت به این شکل نبوده که ما بتونیم یک مردم سالاری پویا رو برپا بکنیم. اون جنگ هایی که با توپ و تانک و تفنگ و هواپیما و ناو جنگی این حرفا بود، اونا دیگه دورش گذشته. شاید این آخریاش بود که مثلا از اون ور پوتین به اوکراین حمله بکنه، این یکی به عراق و افغانستان و اینجور چیزا. اون حمله هایی که شما فکر میکنید به عراق و افغانستان انجام شد، به کشور ما میترسونن ما رو. نمیتونن قدرت ها چنین قدرت های خارجی چنین توانایی رو ندارن. به خصوص در مورد ایران، اگر که ما مردم ایران ایمان نداشتیم به استقلال و آزادی و یک پارچگی کشورمون، قبل از عراق، قبل از افغانستان به کشور ما حمله کرده بودند و ما تجزیه شده بودیم به 5-6 تا جمهوری آنچنان که صدام و اسرائیلیا می‌خواستن. به شکل‌های مختلف از همین الان با گروه‌های 2-3-5-6-10 نفری که به هم اعتماد کامل داریم، در مورد فعالیت‌های هسته‌ای مکرراً صحبت کردیم. میتونیم با هم دیگه فکر بکنیم، از حالا فکرامون رو بریزیم رو هم دیگه، ببینیم که با امکانات خودمون، با سلیقه خودمون، با توان خودمون، با شبکه بندی‌های اجتماعی که در اختیارمون هست، تعداد دوستانی که داریم، چه جوری میتونیم مؤثر باشیم در مشارکت در این جنبش خودجوش فعال برای خودداری از مشروعیت دادن به این رژیم نامشروع و تلاش برای هرچه فراگیرتر کردن این جنبش. از وقتی که به من دادید متشکر هستم. امیدوارم که به کمک همدیگه، به یاری همدیگه، بتونیم آنچه که برازنده انسان در قرن 21 هست، آنچه که برازنده ایران و ایرانی هست رو برای خودمون ارمغان بیاریم.